رادیو نو. رادیو نو. رادیو نو. رادیو نو
که پیری به فرهنگ و در سال نو کهن بود لیکن جهان کرد نو.
به نو کردن ماه بر بام شدم با عقیق و سبزه و آینه، داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است. صنوبرها به نجوا چیزی گفتند و گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند، ما بر نیامد.
شاملو در پای این شعر تاریخ زده است 9 آبان 1351. خبرهای آن روزها را از اول آبان ماه مرور می‌کنیم. درباره آسمان خبر کم نیست. تسلیم شدن هواپیماربایان ترکیه. پایان 40 ساعت وحشت و دلهره. قطع بمباران هوایی هانوی در ویتنام. هواپیما ربایی دیگری این بار در مونیخ. 15 ساعت وحشت و هراس در آسمان. هواپیماهای اسرائیل حومه دمشق را به شدت بمباران کردند. و در همه این روزها یک آگهی در صفحه اول روزنامه اطلاعات، نظر آدمهایی که سودای پرواز و سرساییدن به آسمان آبی را در سر می پرورند به خود جلب می کند. جوانهایی که خوشبختی را در آسمان می جویند. عشق پروازها. فقط کافی است دیپلمه باشند، سالم تن و سالم عقل باشند. بیایید ثبت نام بفرمایید، خلبان شوید، آسمان مال شما. پیام روشن است. اگر عشق آسمان و پرواز در سر داری، خودت پرواز کن. این هم بال، بال فلزی. اما خبر مربوط به کبوتران در صفحه اول نیست. قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب 15 خرداد 1351 میگوید به منظور تأمین حفاظت هواپیماها، هر کس در شعاع 40 کیلومتری فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید، به 3 سال حبس محکوم خواهد شد. تبصره: وزارت جنگ محل فرودگاه‌ها و نقاط ممنوعه را به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم می‌رساند و پس از انقضاء 15 روز از تاریخ انتشار آگهی، اقدام به کبوترپرانی مستوجب مجازات مذکور در این قانون خواهد بود. این قانون مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه 15 خرداد ماه 1351 شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا جعفر شریف امامی. معلوم است تا توانستند تعجیل کردند که قانون مربوطه به موقع تصویب شود. 17 روز بعد اول تیر می بود. موعد مسابقات کبوترپرانی. واقعاً این کبوترها بودند که هواپیماها را ساقط می کردند؟ 2-3 سال پیش از آن، استاد محمد جعفر محجوب در مقاله تحقیقی با نام یادداشت‌هایی درباره کبوتر و کبوتربازی در سبب چرایی تحقیقش به ممنوعیت پرواز کبوتران اشاره می کند و از جمله می نویسد: چندی پیش مقامات انتظامی کبوتربازی را در تهران ممنوع کردند و شهربانی و ژاندارمری از کبوتربازان التزام گرفتند که از پرواز دادن و هوا کردن کبوتران خیش در آسمان پایتخت بپرهیزند. علت این تصمیم آن بوده است که پرواز کبوتران در آسمان تهران در امر پرواز هواپیماهای جت اختلال پدید می آورد. کبوترانی که در آسمان به معلق زدن و جلوه‌گری مشغولند، نمی توانند از برخورد با این پرنده غول پیکر سری بپرهیزند و بدن لطیف آنان گاه به درون محفظه احتراق موتور کشیده می شود و گاه به بال یا بدنه هواپیما برخورد می کند. مرگ کبوتر در هنگام برخورد با هواپیما آنیست، اما در نتیجه سرعت فوق‌العاده هواپیما، فشار این برخورد به حدی است که گوشت لطیف و استخوان نازک کبوتر ممکن است بدنه هواپیما را سوراخ کند یا به بالها و خاصه سکان آن آسیب جدی برساند، یا در صورتی که به درون موتور کشیده شود، موجبات سقوط حتمی هواپیما را فراهم آورد. و در نتیجه این گونه نگرانی ها، نخست بار پرواز کبوتران در اطراف فرودگاه مهرآباد ممنوع شد و سپس به کلی از فعالیت عشقبازان و پرواز دادن کبوتران در آسمان شهر ممانعت شد. اخبار آن سال و 1-2 سال پیش و پسش را که مرور می‌کنیم، سخن از تصرف آسمان با بالهای فلزی بشر ساخته بسیار است. در این سال به خصوص، سال 51، از لوله کلت‌ها روی شقیقه خلبان‌ها به قصد هواپیماربایی هم به اندازه بمباران‌های هوایی حرف و حدیث‌هایی بر سر زبان‌هاست. هیچگاه علت سقوط گهگاهی هواپیماها برخورد کبوتر توقی یا سیندومسیای تغیزاغول ساکن نازی‌آباد یا کبوتر چشچقر یا گلدم سبز ناصر هپروت ساکن کوچه گمرک سرتون هموم اعلام نمی شود. ناصر هپروت گردن شکسته همیشه خدا چشمش به آسمان است که گلدم سبزش یک معلقی بزند کیفش کوک شود، یا خال قرمزش توپ سبک برود نقطه شود تو آسمان که پوز آن توقی دیوانه تغیزاغول بی همه چیز را بزند. شواهد حاکی است که انسان است آنکه آسمان را برای خود و پرندگان ناامن کرده است، نه آنکه پرندگان آسمان را برای انسان ناامن کرده باشند. موضوع انگار چیز دیگری است. آن آگهی روزنامه اطلاعات وسط معرکه بمباران‌های هوایی و هواپیماربایی به ما می‌گوید: عشق آسمان و پرواز وقتی مجاز است که شخص سرش را بندازد پایین، مثل بچه آدم درسش را بخواند خلبان بشود، نه که از بوم تا شوم تو پشت بوم پلاس باشد.
کبوتر بوم عشقم بگو چرا پر گرفتی، پریدی از آشیونه تو ره سفر گرفتی، میشه که دیگه بخونه نگیری و باز بیایی، بیا که دلم گرفته به خدا از این جدایی، بیا که دلم گرفته به خدا از این جدایی. موسیقی تو باور نمود، چون که به جز عشق تو بهر من عشقی نبود. این دل خوش باورم عشق تو باور نمود، چون که به جز عشق تو بهر من عشقی نبود. بیا که دلم گرفته به خدا از این جدایی، بیا که دلم گرفته به خدا از این جدایی، بیا که دلم گرفته به خدا از این جدایی.
اما داستان کبوتر و کبوتربازی نقل یک تاریخ مطلب است. دیرینش، راه و رسمش، پروازش در سطرهای ادب فارسی، اصطلاحات کلیش، اصطلاحات جوجه کشیش، نامهای انواع کبوتر، مسابقاتش، قوانینش و این پرسش اصلی: چرا کبوتر اینقدر برای کبوترباز جاذبه دارد؟ عشق به کبوتر چه جور عشقی است که به کبوترباز میگویند عشق باز؟ کبوترباز از کجا عشق کبوتر را به خودش، به بام و گنجش می فهمد؟ این رابطه عجیب بین انسان و پرنده چگونه شکل می گیرد، پرورده می شود و زندگی آدم و پرنده را در چنگ خود می گیرد؟
دفتر قاصد این نامه ببر به سوی یارم تا شهر دیگر، بگو یار بیگانه پرست بیا و از این دوری بگذر. حالا هم اگه بیای دیر نشده، مرد آرزوی تو پیر نشده. حالا هم اگه بیای دیر نشده، مرد آرزوی تو پیر نشده.
اگر عاشق یک صورت واقعی انسانی باشی و او هم عاشق تو باشد، به تو میگویند عاشق، به او هم میگویند عاشق. او برای تو معشوق است و تو برای او معشوقی و هر دو برای خودتان عاشقی. در عشق اظهار شرط است. اویی که تو عاشقش هستی خودش عاشق توست، چون او هم زبان دارد و میگوید که عاشق است. اما عشق به کبوتر یک طرفه است انگار. تو عاشقی و او معشوق است، اما نمی شود دانست که آیا او نیز عاشق است و تو هم معشوق یا نه. از این منظر اگر نگاه کنیم، کبوتر به حد عروسکی فروکاسته می شود، چون حیوان است و حیوان را تمدن ما چیزی فرض کرده است در حد عضله، اگر می توانسته از گردهش کار بکشد، و در حد عروسک اگر می توانسته تربیتش کند که کاری طرفه انجام بدهد. حیوان خالی است و حیوان خالی به حیث اینکه فاقد روحانیت است و فاقد نطق است نمیتواند عاشقی کند. حیوان ناطق ما ایم، نطق صفت ماست. اما آیا به واقع چنین است؟ در قلب کوچک کبوتر چه میگذرد که جلد بام و آشیان میشود و با اشاره کبوترباز اوج میگیرد و فرود میآید؟ وقتی با چشم‌های ریزش در چشم کبوترباز می‌نگرد و با منقارش بوسه می‌دهد، چه حسی در جان و تن او جریان می‌یابد؟ چه کسی راز آن تپش قلب و بغبغوهای نجواگرانه را می‌داند و پیوندی که تا دم مرگ هم نمی‌گسلد؟ مقوله را باید از هم جدا کنیم. نخست مقوله کبوتر به عنوان یک جانور با این شکل و شمایل طبیعی و جسمانی که می شناسیم و برایش وظایفی تعریف کرده ایم. پاره ای از این وظایف ملموس و مادی اند. پاره ای هم خیالی اند. صور خیال و نمادند. دوم مقوله کبوتربازی به عنوان یک خورده فرهنگ، یک سرگرمی عاشقانه. برای کبوتر به عنوان یک جانور عمدتاً دو خیشکاری مادی و ملموس تعریف شده است. نخست نام رسانی و دوم کوددهی. دقیقاً نمی‌دانیم که کارکرد نام رسانی کبوتران از چه زمان در ایران شناخته بوده است. نظامی گنجوی از کبوتر با تعبیر مرغ نامبر یاد می‌کند. در دزی چون حصار پیوندند، نامه‌ای بر کبوتری بندند، تا برد نامه را کبوتر شاد، بر آن کس که او رسد فریاد. نامه بر مرغ نامبر بستم، کو رساند به شاه من رستم. نام رسانی از هر کبوتری ساخته نیست. آموزش و تعلیم بسیار می‌طلبد که کبوتری بتواند چنین وظیفه خطیری را به انجام برساند. در جنگ‌ها پیام‌های سری ببرد و در ماجراهای عاشقانه پیام‌های دلبری. سعدی می‌گوید: ای باد بوستان مگرت نافه در میان، وی مرغ آشنا مگرت نامه در پرست. درست، نامه در پر دارد و نامه معشوق و بوی او را می آورد. اما کبوتر به خودی خود هم عزیز بوده است. مرغ نامه بر لطیف چهر سپید بال نحیف استخوان همواره در معرض صید بوده است. در میانه راهی طولانی می نشسته بر لب بامی که دمی بیاساید، ناغافل به چنگ کسی می افتاده. قطعاً اسباب دردسر بوده اگر صیاد نامه را از پر کبوتر بر می گرفته و می خوانده. اما نشانه‌ای داریم که انگار خود جان کبوتر هم مهم بوده، حتی شاید مهمتر از نامه و نامه بری، مهمتر از وظیفش. برپای کبوتران نامرسان قدری زر ناب می بستند که اگر گیر صیادی افتاد، زر را بردارد و کبوتر را آزاد کند. یعنی که سربهای کبوتران گرانبها به پایشان بسته بوده همیشه. اینکه کبوتر نامه را نتواند برساند یا باز آورد، قطعاً دلشورآور بوده است. اما از آن دلشورآورتر این بوده که صیاد نامه را از پر او بگیرد و بخواند و کبوتر را نیز هلاک کند. صیاد اگر عاقل می بوده، نامه را بر می داشته و حالا هر کاری که می توانسته با آن می کرده، بعد سربها را هم بر می داشته و کبوتر را می گذاشته برود، بدین امید که باز روزی خسته بر بام او نشیند و زر نابی نصیبش شود. از نامه بری که بگذریم میرسیم به کوددهی. کبوتر در این نقش یک سره وجهی مادی دارد. اهلی کردن و تربیت خاصی هم لازم ندارد. کبوتر چاهی و کوهی و بی صاحب را هدف گرفته است. اما در همین وجه مادی هم مسبب شکلگیری یک عنصر فرهنگی و هنری است. وجه کوددهی کبوتر سبب ابداع گونه‌ای سازه خاص در معماری ایرانی بوده است. باور بر این بوده است که فضله کبوتر کودی عالی برای کشاورزی است. از این رو در بیابانهای اطراف شهرها برج‌های مدور احداث می کردند که کل بدنه داخلی آن خانه خانه بوده است و کبوتران در این خانه ها لانه می کردند و آنجا می بودند و می زیستند و فضله می انداختند. و صاحب برج هر از چندی فضله ها را جمع می کرده است و به بهای گزاف می فروخته است به کشاورزان. از این برج‌ها هنوز در ایران هست و کبوتران در آنها لانه می‌کنند هنوز. نمونه‌هایش را می‌توان در اصفهان و یزد دید. نمای بیرونی برج کبوتران به برج مقبره‌ها شبیه است. اگر در برج باز باشد و بتوانید واردش شوید، با صحنه غریبی مواجه می‌شوید. صدها لانه مشبک ردیف به ردیف کنار هم جای گرفتند. اگر بختیار باشید، جهیدن یا نشستن کبوتری را در لانه‌ای خواهید دید. کف برج پر است از پرهای سپید و تک پرهای اخرایی و کبود کبوتران. اگر مقصود از ساختن این بنا را ندانید، شاید فکر کنید که این یک جور گنجه است یا حتی یک جور سعلی، یعنی دکان کبوتر فروشی از نوع کهنش. اما دکان کبوتر فروشی را که در حاشیه آبادی بنا نمی کنند. کبوتر برج کبوتران کارکردی کاملاً مادی دارد. برجدار به طمع سود برج را بنا می کند. اما بنای برج فرمی هنری است و گویای یک سنت فرهنگی روستایی و یک جانشینی در پاره ای از نواحی ایران. اینکه دقیقاً از چه زمان ساختن این بناها در ایران معمول شده است معلوم نیست. برخی قدمت آن را به 1200 سال پیش می رسانند. نمی توان این تخمین را رد یا قبول کرد. درباره این سازه های جالب توجه سخن بسیار است. در یکی از مستندترین توصیفات برج کبوتران یا کبوترخانه، ژان شاردن، جهانگردی که در عصر صفوی از ایران دیدن کرده است، ضمن تأیید این که برج کبوتران را برای کودگیری بنا می کردند، کارکرد دیگری نیز برای آن برشمرده است. استفاده از گوشت کبوتران. پر بیرا هم نیست. در نفحات الانس جامی می خوانیم: حضرت خواجه مرا فرمود که به فلان کبوترخانه رو و کبوتر بچه‌ای چند بیاور. چون کبوتر بچگان می آوردم، مرا خاطر به آن میل کرد که یک کبوتر بچه زنده نگاه داشتم و به حضور خواجه نیاوردم. چون کبوتر بچگان را پختند و بر حاضران قسمت کردند، مرا ندادند و گفتند فلان کس نصیب خود زنده گرفته است. در کبوتربازی اما اهلی شدن اصل است. بین انسان و جانور اهلی شده نوعی پیمان دوستی برقرار می شود. اینجا تأکید بر عمل اهلی کردن است. اهلی کردن فقط این نیست که جانوری رام شود که سواری دهد یا گاواهن برگرده کشد یا شیرت دهد یا نامت را به یار و امیر لشکر در میدان جنگ رساند. جانور اهلی شده عضوی از خانه سراست، ابواب جمعی قشون است. گاهی میان حیوان و صاحبش صحبت از عشق است. در مورد کبوتر که انسان برایش مضامین بلندی مانند پیام‌آور صلح و شهادت در راه آرمانی را برساخته است، این عشق دست کم در صور خیال ایرانیان و حافظه زبان فارسی از هر حیوان دیگری مکررتر است. مکررتر از گاو که شیر می‌دهد و گوسفند که پشم.
رفته بودم تا مثل یک کبوتر باز کنم تو آسمون بال و پر. دیدم که شوقی ندارم به پر باز، عقلیم زد که خودت را نبازش باید پادر میونی کن.
کبوتر به مضمون عشق مربوط است. تاریخچه تحول مضمونی کبوتر از نامرسانی تا کبوتربازی، تاریخچه چرایی و چگونگی وظیفه زدایی از کبوتر و منحصر کردن هستی او به عشق است. زمینه‌های عینیت یافتن چنین دگرگشتی اما در نماد پردازی و مضمون پردازی کبوتر در فرهنگ ایرانی به ویژه در ادب فارسی چیده شده است. کبوتر در ذهنیت ایرانیان واجد سه مفهوم و مضمون کلی کمابیش همبسته است: عشق، صید، رهایی. وجهی از مضمون عشق را در کارکرد نامرسانی و ارتباط دهندگی کبوتر ملاحظه کردیم و چه دیگرش با مضمون صید همبسته است. باور بر این است که عاشق معشوق را صید می کند. کبوتر در این میان چونان صید باز و شهباز و شاهین و عقاب مصور شده است. سعدی می گوید هوش خردمند را عشق به تاراج برد، من نشنیدم که باز صید کبوتر شود. و حافظ میگوید مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی است، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد. و از مولاناست هر بسته‌ای که باشد امروز برگشاید، دل در مراد پیچد چون باز در کبوتر. مضمون باز و کبوتر ریشه در پرورش باز شکاری دارد. بازها را می پروردند تا به شکار روند. یک نوع تفریح بوده است. تفریح از ما بهتران. در مراحل مختلف شکار آموختن به باز، کبوتر طعمه بوده است و پس از آن که باز آموخته شکار شد، پروازش می دادند تا در آسمان کبوتر شکار کند. این رسم با جزئیات در بازنامه ها توصیف شده است. یکی از بهترین توصیفاتش در بازنامه احمد نسوی مربوط به سده 7 هجری قمری ملاحظه می شود. از خوشه های معنایی صید و کبوتر، خوشه پربسامد کبوتر و بام است که در خورد فرهنگ کبوتربازی وجهی عینی می‌یابد. معنایش در وجه ادبی و عرفانی این است که عاشق کبوتر را به بام خود می‌کشد و صیدش می‌کند. این مضمون را در مبحث کبوتربازی باز می‌یابیم. ذیل مضمون جلد کردن و جلد شدن. از مولانا می‌خوانیم دل چو کبوتری اگر می بپرد زبام تو، هست خیال بام تو قبله جانش در هوا. و یا از همون چو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل، به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد. و می گوید آن کبوتر را که بام آموخته است، تو مخان میرانش کان پردوخته است. بام در فرازی دیگر از مضمون پردازی های ادب فارسی همشأن مضمون حرم می شود. همه ما تصویر مکرری از کبوتران پران گرد گنبد و گلدسته های بقای متبرکه در ذهن داریم. از صائب تبریزی است که می گوید ز زلف او دل عشاق را محابا نیست، کبوتران حرم را ز دام پروانی است. یا از مولانا گفت از این تو غم مخور، ایمن و شادمان بپر، زان که رفیق امن شد جان کبوتر حرم. حرم و بام که صیدگاه کبوتر است، مأمن امن جانور تصویر می شود. البته اینجا کبوتر در نسبت گوینده با خودش از معشوقی به عاشقی معنا دیگر می کند. از خاقانی است: من چو کبوتری به وفا طوقدار او، او کعبه من و حرم از من دریغ داشت. و باز از همو: آسمان در حرم کعبه کبوتروار است، که زعمنش به در کعبه مسما بینند. کبوتر در شعر معاصر با مضمون آزادی و آسمان و آشتی و شهادت در می آمیزد. ردش را در شعر بسیاری از شاعران معاصر می توان گرفت. ملک و شعرای بهار می گوید: فنای جنگ خواهم از خدا که شد، بقای خلق بسته در فنای او. زهی کبوتر سپید آشتی، که دل برد سرود جان فضای او. و از احمد شاملو: و دلت کبوتر آشتی است در خون تپیده به بام تلخ، با این همه چه بالا چه بلند پرواز میکنی. و از فریدون مشیری: تو آسمان آبی و آرام و روشنی، من چون کبوتری که پرم در هوای تو. مضمون آزادی و رهایی برای کبوتر وجهی انتزاعی تر دارد. روح به کبوتری تشبیه می شود که چون اجل فرا می رسد از تخت بند تن پر می کشد. چنان که سهراب سپهری می گوید: مرگ پایان کبوتر نیست. و همین مضمون بسیار چکیده و مشهور سپهری در فیلم هایی با موضوع جنگ، در نمادهای مربوط به شهادت و ایثار، در نقاشی های دیواری گرامی داشت شهدا و عبارات شعارگونه یا عرفانی یا رمانتیکی که آن تصاویر را توضیح می دهند، و در شعر طیفی از شاعران پس از انقلاب 57 که به مضامین جنگ و شهادت پرداختند، به اشکال مختلف مکرر شده است. سبک بالانه و تسلیم مطلق به سوی خطر شتافتن، معصومیت، نورانیت و از این دست مضامین در سطرها و انگاره ها و تصاویر مصورند به انگاره کبوتر. کوتاه سخن این که کبوتر خواه در قالب مضمون صید، خواه در قالب مضمون عشق و خواه در قالب مضمون آزادی و رهایی و صلح و آشتی، چه به معنای حماسی و چه به معنای عرفانی بسیار بیش از یک جانور است. کبوتر شکلی از سلوک است، یک مفهوم است با شبکه معناها و نمادهای انتزاعی خاص خودش. و همین کیفیت انتزاعی است که بر هستی کبوتر چونان موجودی طبیعی و مادی و عینی بار می شود و آن را ورای عینیتش، حتی برای کبوتربازانی که شاید به باریک بینی های عرفانی توجهی ندارند، موضوع عشق می کند.
روز من و تو ای جان، همچون کبوترها سر می نهادیم با هم در بستر پرها پرگشاده همراه مرغان خوش آواز گه به کوهستان و گه به صحرا در پر
نازک خیالی ها درباره مضمون کبوتر در برخی ابیات بیدل دهلوی سر به قاف می ساید. نمی توان این نازک خیالی ها را با کبوتر بازی همشأن کرد. درست. اما دنیای پرسودا و رازآمیز کبوتر بازی چونان یک خورده فرهنگ از مجموع این نازک خیالی ها مایه می گیرد. بیت بیدل حد نهایی انتزاع کبوتر است. انتزاعی که صورت عینی و عوامانش در خورد فرهنگ کبوتربازی به گونه دیگری رخ نشان می دهد. بیدل می گوید به پرواز آنقدر مایل نشد عنقای رنگ من که شاهین کبوترخانه افلاک می گردم. شاهین کبوترخانه افلاک به معماواره های عرفا می ماند. در متون منصور، نظیر کلیله و دمنه و همزنامه، کبوتر عمدتاً با انسان مشتبه می شود. یعنی یک داستان حکمی به شکل ماجرای انسانی برای کبوتری رخ می دهد. در این گونه داستان‌ها بر مضامین عمده کبوتر که در شعر پرداخته شده است چیزی افسوده نمی‌شود. آن کبوتری که در صور خیالی ما نقش بسته و خرد فرهنگ کبوتربازی را نیز اشباع کرده است کبوتر شعرا و عرفاست. برآمده از مضامینی چنین که شاه نعمت الله ولی می‌پرورد. دل همچو کبوتر است و شاهد باز است تا زن نبری که شیخ شاهد باز است بر شاهد اگر زروی معنی نگری بر تو در حق زروی شاهد باز است قالب شعر عرفانی است که مضمون کبوتر به وجهی انتزاعی با مضامین و مفاهیم وحدت و آزادی و استخلاص همشأن می شود. از عطار است خاک تن تو شود همه ذره هر ذره کبوتر هوا گردد و باز از هموست ای بس که فلک در صف انجام گردد تا یک مردم تمام مردم گردد جان تو کبوتری است پریده ز عرش هرگاه که هادی نشود گم گردد پس با این میزان از صور خیالی که در ادب فارسی پیرامون کبوتر نوشته شده است پیداست که ممنوعیت پرواز کبوتران فقط کبوتربازان را نمی آشوبد شعرا و قهرمانانشان را نیز بر می آشوبد و کبوتری که می باید صید شود تا قربانی عشق گردد تو گویی به صید غیر در آمده به صید قانون و می باید خلاص شود از بند و اینجاست که کبوتر به مضمون آزادی پیوند می خورد
دیگه آسمون براش فرقی با قفص نداشت واسه پرواز بلند تو پرش حواس نداشت شوق پرواز توی ابرا سا توی جنگل و بدون دیگه رفته از خیال اون پرنده سبور
خوشی کبوترداری کبوتربازی است، کفتربازی است، تماشای برخاست و نشست و پرواز و چرخ کبوترهای آشناست در آسمان. کفترباز از پرواز کبوترش چنان شوق می کند که تو گویی خودش می پرد و از بغبغوی کبوتران چنان شاد می شود که گویی در جان خودش نسیم عشق وزیده است. ممنوعیت پرواز کبوتران کفتربازی را به شغلی در حد نگهداری مرغ خانگی تقلیل می دهد. کفترباز را نگهبان قفس می بیند و بس. اما ممنوعیت پرواز کبوتران در شهرها به دوران سلطنت پهلوی منحصر نیست. ابن کثیر از ممنوعیت کبوترپرانی و کبوتربازی در سده های قدیم تر سخن گفته است. سبب این بود که کبوتربازان مزاحم ناموس مردم تلقی می شدند. روایاتی از این دست ممنوعیت ها مربوط به دوران خلیفه عباسی المقتدی نقل شده است. چه در دوران سلطنت پهلوی اسباب پیوند خوردن مضامین عشق و صید با مضمون آزادی و رهایی شده است، صرفاً مسئله ممنوعیت نیست. دعوت ضمنی آن ممنوعیت و در باغ سبزی که در صورت فرمانبرداری از اوامر حکومتی بر فرمانبرداران نشان می‌دهد، غرور شکن است. و بعد این معنی از منع پرواز کبوتران سرایت می کند به منع سخن گفتن، منع نوشتن، منع نفس کشیدن آدمیان، منع آزادی. انسان سده بیستمی منع و ممنوعیت را بر نمی تابد. خواه کبوترباز عشقباز باشد، خواه چریک آرمانخواه، خواه شاعر مضمون پرداز و خواه محقق مفهوم پرداز. این من با تصورات ضد مدرنیته و مدرنیزاسیون نیز در می آمیزد و مهابت انقیاد دوچندان می شود. جسم فلزی پرنده می شود رهزن آزادی، ابزاری تلقی می شود در دست حاکمان. ممنوعیت پرواز کبوتران این همان می شود با ممنوعیت نفس کشیدن آدمیان. شاعران که خود دیر زمانی مضمون صید و باز و بام و حرم کوک می کردند و خود یا صید بودند یا صیاد، اکنون قانون را صیدگاه، زندان را دامگاه و دار و بیخ دیوار تیرباران را شکارگاه می یافتند. کبوتربازی عبارت است از جوجه کشی، اهلی کردن و نگهداری کبوتران به قصد تفریح یا اثر دلبستگی به کبوتر. درباره اینکه رسم کبوتربازی از چه زمانی در ایران باب شده است، نمیتوان به قطعیت چیزی گفت. عبارت کبوتربازی در شعر فارسی آمده است. هستی گنجه‌ای در سده ششم می گوید: مزراب ز زلف و نیز قامت سازی، در شهر تو را رسد کبوتر بازی. دلها چو کبوترند در سینه تپان، تا تو نی وصل در کدام اندازی. به نظر نمی رسد که آنچه در شعر فارسی کبوتربازی خوانده شده است عیناً شباهت داشته باشد با رسمی که از حدود 200 سال پیش رونق دارد. محتمل است که آنچه در زمانهای قدیم کبوتربازی خوانده می شده از یک زمانی به بعد از رونق افتاده باشد و بعد در اواسط عصر قاجاریان رسم کبوتربازی به گونه‌ای که امروزه می شناسیم مرسوم شده باشد. عبدالله مصطفی در کتاب شرح زندگانی من اشاره می کند که رسم کفتربازی خاص اعیان بوده است. اینکه در اوان رواج رسوم و مدها ابتدا اعیان و اشراف بدان مبادرت ورزند و آن رسم و مد دیری بعد به میان مردم کوچه و بازار راه یابد، رویه مرسوم بوده است. ناصرالدین شاه بیش از 1000 کبوتر داشته و کبوترانش را در دوشان تپه نگاه می داشته است. بامداری یا بومداری در دستگاه ناصرالدین شاه شغل نگاهداری کبوتران شاه بوده است. کتاب رجال عصر ناصری نوشته دوستعلی خان معیرالممالک نام شماری از مشاهیر و اشراف کبوترباز به میان آمده است. مشهورترین نام ملک و شعرای بهار است. معیرالممالک از کبوتربازی به نام علی حاج حسن آقا یاد می کند که دیوانه کبوتربازی بود و خبره کار و چند خانه و دکان را به پای این عشق از کف داده بود و چون داشت به مرض استسقا میمرد، خواسته بود که بستر مرگش را ببرند در پشت بام کنار گنجه کبوتران پهن کنند تا یک دم از آنها دور نماند و سرانجام هم همانجا کنار کبوترانش درگذشت. عشق سودایی ملک و شعرای بهار به کبوترانش مشهور است. او در شعر زیبای کبوتران من از عشقش به کبوتران گفته است: بیایید ای کبوترهای دلخواه، بدن کافورگون، پاها چو شنگرف، بپرید از فراز بام و ناگاه، به گرد من فرود آیید چون برف. آنچه برای شاه و مشاهیر سرگرمی اصیل و موجهی به شمار می رفت، وقتی تودگیر شد، رفته رفته صورتی قبیح به خود گرفت. سبب یکی این بود که کبوتر خرج دارد و آدمی که دستش به دهانش نمی رسد، با خرج کردن برای کبوتران ناچار از شکم زن و بچهش می باید بزند. دیگر اینکه نگهداری کبوتر در بام خانه های کوچک مردم کوچه و بازار که تنگ هم چپیده بودند اسباب مزاحمت برای همسایگان می شد. و سوم اینکه بنا بود ایران از دروازه های تمدن بگذرد و شرط گذشتنش از دروازه های تمدن نظم اجتماعی بود که نیروی مولد را به حرکت درآورد. اگر کبوتربازی منحصر بود به اعیان و اشراف، چنین حرفهایی اصلا پیش نمی آمد. اعیان و اشراف که قرار نیست نیروی مولد اجتماع باشند. کبوترباز اشرافی می توانست مال به پای کبوتر بریزد و از شکم زن و بچهش هم نزند و خانهش هم حکمن وسط باقی بود و دیوارش به دیوار کسی تکیه نداشت. شاید اگر رسم کبوتربازی همانطور در انحصار اشراف میماند و تودگیر هم نمیشد، زحمت نوشتن قانون منع و تشدید مجازات کبوترپرانی بر عهده وکیل و دوله های مجلس شورای ملی و مجلس سنا نمی افتاد. اما خب، هر تفریحی یک دوره ای دارد. کبوتربازی به توده ها تحویل داده شد و حتی اسمش صورت شفاهی به خود گرفت و شد کفتربازی. خرد فرهنگی شکل گرفت با زبان زرگری و رسم و رسوم و قواعد و قوانین خودش. البته بخشی از این واژگان از دوره اعیان و اشراف می آمد، اما هم لحن ادای واژگان و هم زیر معناهای آن متفاوت بود. تجربه ها روی هم انباشته شد و کفتربازی شد یک تخصص.
در آسمون دل من پرنده پر نمیزنه، به کلبه غم زده محبت سر نمیزنه، یه مهربون یه همزبون حلقه به در نمیزنه، هرچی قمه مال منه بدتر زقم مال منه، هر جا میرم باسه ها چون سایه دنبال منه.
کفتربازان دو دسته کفتر بیپرورند، کفترهای پروازی و کفترهایی که کارشان جوجه کشی است و خوابیدن روی تخم کبوترهای پروازی. اصل اول این است که کبوتر جلد باشد، یعنی طوری تربیت شود که پس از پرواز به بام خود برگردد. اصلاً کل داستان همین است. کبوتری که برود و برنگردد غریب هرز نام دارد. برخی کبوترها فقط گاهی بر بام دیگری می نشینند. به اینها می گویند کفتر هرز. لفظ هرز از تعصبی که در مقوله کفتربازی هست حکایت دارد. البته کفتر خودی غریب هرز و کفتر هرز است. کفتر دیگری غریب است. طفلک بام گم کرده بوده و صید شده. اگر کفتر مهر هم باشد که دیگر نور علی نور است. کفتر مهر کفتر بی‌عیب و ایراد است. مثلا سفید یک دست است. اگرم حالا مهر نباشد خیالی نیست، غنیمت که هست. حالا بگو غلط‌دار است، توی همه پرای سفیدش چند خال قهوه‌ای هم دارد.
شدم اوراق از عشق تو با روزم چه آه بردی، اما تو با چالاکی خود بوی سبقت را ز من بردی، تو با چالاکی خود بوی سبقت را ز من بردی بردی.
هر کفتری برای خودش یک داستانی دارد، یک حالی دارد. کفتر غریبی که تو جلدش کرده ای یک حالی، کفتری که خودت از بیزه گذاشتن باباش را دیده ای یک حالی. اول جوجه است، بعد جوجه جیرجیر که یعنی هنوز نشده مفلق، نشده کفتری که صدایش از جیرجیر بشود قیرقیر. فقط باید مواظب بود که کفتر آفتاب خورده نشود. کفتر اگر زیادی کت بسته بماند آفتاب خورده می شود، که یعنی دیگر نمی تواند بپرد. ملغ زدن کفتر جذاب است، اما به قاعدهش. بی قاعده باشد کفتر بازیدار است، ملغی است. کفتر ملغی را باید کفتر بند کرد و نگذاشت زیاد ملغ بزند، چون توانش را از دست می دهد و نمی تواند دیر بپرد. دومش را که بچینی درست می شود. حسرت برای آن کفتری است که باخت برود، یعنی برود و دیگر بر نگردد. کفتر نباید زیادی اوج بگیرد. اوج زیادی هم خسته می کند حیوان را. باید توفاقش کرد، یعنی شاهپرهایش را چید. ولی باید مواظب بود که گپکولی نشود، یعنی شاهپرهای قدامیش را نچین یک وقتی. کفتربازا برای چزاندن رقیب کفتر او را اگر جلب کنند گپکولیش میکنند. یکی میگفت سوسکی اکبر رو گرفتم گپکولیش کردم سرش دادم واسه صاحبش خبر ببره. سوسکی اسم یک جور کفتر است. سر دادن یعنی پرواز دادن کبوتر. اگر 12 تا کفتر را با هم سر بدهی میگویند تیپ سر داده ای. مواظب باید بود که کفتر پس از پروازی طولانی یک کاره نشیند به آب خوردن. آب بخورد دچار کت گرفتگی می شود و مدتی نمی تواند بپرد. اینها البته اصطلاحات کفتربازی در تهران است. لابد در شهرهای دیگر الفاظ فرق می کنند. اما حال هوا کمابیش همین است.
یکی را داد خدا صد ناز و نعمت، یکی در عالم فقر و صفا می‌بینم. بغمون خدا که ما را آوریده، دل من خونه دیگر وفا ندیده. بغمون خدا که ما را آوریده، دل من خونه دیگر وفا
هفتاد هشتاد نو کفتر شمردند. رنگ بال و پر در نامگذاری دخیل است. چند تایش را تا اینجا شنیدید. شازده یک جور توقی است که رنگ بالش با رنگ توقش یکی است. توقی عزیز است، اما در باورها نحس هم شمرده شده. نحسیش را خواستید بدانید چجوری است؟ یک بار دیگر فیلم توقی علی حاتمی را ببینید.
همه از دوست داره این توقیه. این منو کشونده ای.
ما فقط اون توقی رو میخواییم حالیته.
یه چیز دیگه هست، همه کفترام یه طرف، این یه طرف. بیبی این توقیه.
توقی
از این جور اسما. خلاصه همه بامزه. یک فرهنگ لغت است خودش. یکیش خیلی جالب است، پرپری، که ماده کفتری است که پر و دمش را قیچی می کنند و می گذارند همین جوری روی بام برای خودش باشد تا نرها به هوای او به بام جلب شوند. بخشی از کار کفتربازی جلب کفتر غریب و آخ نگو، نگو که چه حالی می دهد اگر کفتر رقیب جلب شود. همه این کارها را کفتر باز می کند چون عاشق کفترهاش است و چون عاشق است سرشان هر چه دارد داو می گذارد که نشان دهد کفتراش از کفترهای رقیب بهتر است.
آقا رضا با کی گروه هست شما؟ خب مبارک انشالله، انشالله به سلامتی همتون کفتراتون عالی باشه. نه خدا کنه که کفتره عالی بپرین، هم که قراردادمونه هر بچه هم که اینجا جمع هم. تاریخ گروه رو که نمیخواین اعلان کنین، گروه اگه میخواین اعلان کنین اعلان کنین. چندم؟ دهم. شما با آقا محسن دهم تیر، شما هم که تاریختون بیستم شد.
تیر ماه فصل مسابقات است. قوانین مسابقات سفت و سخت و دقیق است. هیچ راه در روی هم ندارد. هیچ کس اصلاً فکر نارو زدن به سرش نمی زند چون هم سرفکندگی ابدی دارد، هم اصلا شدنی نیست. سه تا داور خبره را نمی شود فریب داد. اصل مسابقه ساده است. فری چرکه کفتراش را ساعت فلان در روز فلان سر می دهد. تعداد کفترها مشخص است. کفترهایی که باید سر داده شوند علامت گذاری می شوند. کفترها می پرند و بعد از چند ساعت بر می گردند می نشینند. همه با هم نمی نشینند، یکی یکی. داور ساعت هر کدام را می نویسد. همه که نشستند اعداد را جمع می زند و میانگین می گیرد. اسیخمار روز بعد به همین ترتیب کفترهاش را سر می دهد. مسابقه قراردادی دارد که نعوذ بالله قرآن خدا را بشود باطل کرد، آن را نمی شود. قرارداد که بسته شد، طرفین همانجا داو می گذارند. بعد از قرارداد اگر کسی جا بزند، رقیب برنده اعلام می شود. برنده شدن در مسابقات برای کفترباز، جز داوی که می برد که اغلب سنگین است، هم سری تو سرا در می آورد. سری تو سرا در آوردن یعنی مفتخر شدن به لقب و صفت عشقباز. کفترباز تو خیال خودش و برای خودش عشقباز بود، اما باید همه می دانستند. برگردیم به اول ماجرا. کفترباز از کجا می داند که کفترش عاشق است؟ عاشقی دقیقاً در این داستان یعنی چه؟ این را نمی شود توضیح داد. همه داستانش هم همین است، اینکه نمی توان توضیح داد. کفتر جلد هم ممکن است هرس شود، اما وقتی میبینی کفتربازی با همان کفتری که ممکن است هرس شود حرف میزند، به نجوا سرش را میبوسد، یک حال غریبی بهت دست میدهد. این حال را از دیدن عاشقهای افلاطونی هم که معشوق بهشان نظری ندارد دریافت میکنی، یا از صوفی تنهایی که فقط خودش آن صدایی را میشنود که میشنود و در بیابان دنبال رام کردن شیران است و الفاظی هزیانی از زبانش لب میریزد و لب ریخته که میشود نامش میشود شهد. زبان این عالم سودا زده زبان رمز و اشارت است، زبان آهن نیست. زبان زل زدن به پرواز نقطه‌ای سفید است در آسمان آبی، زبان کندن از زمین و از صدای بقبقوی کفترها کشف رمز کردن. امروز روز این زبان کمتر شنیده می شود، اما هست. خانه های یک طبقه را در کوچه پس کوچه های نازیاباد کوفتند و جاش یه چیزی ساختند چند طبقه. نمی شود رو پشت بام گنج علم کرد. اما از آن تک و توک خانه هایی که هنوز یک طبقه اند و در هر حال بامشان مشانیست، هنوز صدای بغبغو می آید. قول شهر سرانجام به نام مدرنیزاسیون بر کفتربازی چیره شد. نمی دانم قانون 15 خرداد 1351 امروزه محلی از اعراب دارد یا نه. کمتر پیش می آید تیپی از کبوترها را بالای سرت در آسمان ببینی، اما اخبار مسابقات کفتربازی گهگاه شنیده می شود. شهر کفترها را از بامهایش راند سرانجام. اگر هم باشد یا در ویله‌های سوپرلوکس از ما بهتران است یا آن پایین پایینای شهر.
در دل خاری در صحرا کرده مکان مرغ زیبا، بی خبر از بحر دنیا، بی خبر از بحر دنیا. در طلب آب و دانه سرزند هل تو از لانه، رازن هم سازد افشا، رازن هم سازد افشا. مرغ که بی پروا بی خبر از هر جا، در طلب دانه
قلندری به نام شادعلی شاه به شهری در آمد. از قضا بیوه زنی مالدار او را دید و مهرش بجنبید و خواستار زوجیت او شد. چون مقدمات عام طی شد و به هجله در آمدند، عروس تشنه کام شوهر را دید که سجاده‌ای گسترد. نخست چند رکعتی به آرامش و تعمق بسیار نماز به جای آورد و از بی سر و سامانی های خیش گفت. آگاه به شکرانه موهبتی که در این شهر نصیبش شده است، بر خود فرض شمرد که هزار ذکر یا حلیم یا سلیم یا رحیم یا کریم یا علیم بگوید و چندان در این ذکر پای فشرد که طاقت عروس بیقرار کامخواه از دست شد و گفت: ای شکرگوی حق، برای هر کاری وقتی است. نخست این که به قدر مقدور نماز گذاری و شکر باری تعالی به جای آوری. دوم این که امشب شب برخورداری از نعمت هاست که خدا و رسول او بران تأکید تمام کردند. سوم این که بر سفره رنگی ننشسته ای و دست بر مائده ناگشوده نعمت ناخورده و ناچشیده را شکر می گذاری. شادعلی شاه گفت: شتاب نکن زن که شب دراز است و شادی بیکار. حقش بود پدرت اسم تو را آدم بگذارد. روزی ملا نصرالدین از مردی بسیار زشت روی پرسید: نامت چیست؟ گفت: آدم. گفت: خدا مرحوم پدرت را غریق دریای رحمت کند که مردی سخت عاقبت بین بوده است. به راستی در حیرتم که اگر نام تو را آدم نمی گذاشت، محال بود تصور بتوان کرد که تو تخم و ترکه آدمی زاد باشی که هیچ چیزت با آدم نمی ماند. اینها که شنیدید دو تا از 1500 داستان امثالی است که آقای دکتر ذوالفقاری توی کتاب داستانهای امثال جمع کرده. لابد خیلی ضرب المثل شنیدیم که نمیدونستیم و کسی هم نگفته داستانش چیه، ریشش چیه، از کجاست. آقای ذوالفقاری ده ها کتاب رو در این مورد بررسی کرده و هرچه داستان ضرب المثل بوده یه جا جمع کرده و گذاشته در طبقه اخلاص. چکیده و گزیده ای از داستان های کتاب کوچه احمد شاملو، قند و نمک جعفر شهری، داستان نامه بهمنیاری، امثال و حکم ده خدا و ده ها کتاب دیگر رو میشه در این کتاب دید. خوندن هر کدوم از داستان‌ها مخاطب رو به خاطره ای از کسی یا سفری یا شهری پرتاب می‌کنه و مجموع این داستان‌ها پرتوی می‌اندازه به بخشی از تاریخ شفاهی مردم ایران در این چند هزار سال. این کتاب رو نشر مازیار درآورده و امیدوارم که چاپ تموم نباشه. هر کدوم از منابع این کتاب هم به تنهایی ارزنده است. بهتر که از دست ندید. به خصوص کتاب کوچه احمد شاملو از همین نشر. بریم سراغ کتاب بعد. تا حالا به این توجه کردید که طی 3-4 سده اخیر هرچی کتاب درباره ما نوشته شده، نوشته نویسنده ها و سیاه ها و سیاست مدارا و جاسوس های فرنگی بوده؟ به این توجه کردید که خودمون چقدر کم درباره خودمون نوشتیم، درباره خودمون میدونیم؟ و از اون کمتر، خیلی خیلی کمتر درباره مغرب زمین نوشتیم و درباره مغرب زمین میدونیم. وقتی اسم دوره صفویه میاد یاد چند تا سفرنامه میافتیم. وقتی اسم قاجار میاد یاد چندین سفرنامه و روزنامه خاطرات و غیره میافتیم. اما شده با شنیدن عبارت مثلا دوره ویکتوریایی یاد کتابی بیافتیم که یه ایرانی یا یه ترک یا یه عرب نوشته باشه؟ چرا با اینکه غرب بیشترین تأثیر چه مثبت چه منفی رو بر سرنوشت ما داشته اینقدر کم دربارش نوشتیم؟ این بیمیلی و بی‌اعتنایی ریشه در چی داشته؟ عمده ایلچی‌ها و سفرای 300-400 سال اخیر هم چیز دندونگیری از تحولات و ساختارهای فکری و اجتماعی غرب ننوشتن. شاید فقط سفرای وقت عثمانی، اونم به دلیل جنگ و همسایگی چند صد ساله با اروپا، چیزایی در این باره نوشته باشن. جالب این که در همین نوشته ها هم رد بیمیلی و ندیدن خیلی از ساختارها و عناصر جهان غرب رو میشه دید. صبر کنید. خیلی هم دست خالی نیستیم. کتابی هست که تقریباً چکیده اون چه سفرا و زعمای مشرق زمین درباره غرب نوشتن و یه جا جمع کرده و در متنی تحلیلی بهش پرداخته. اولین برخوردهای مسلمان‌ها با جهان غرب رو بر مبنای اسناد دربار عثمانی انتخاب و تحلیل کرده و در کتابی که به جرأت میتونم بگم کم نظیره منتشر کرده. این کتاب کم نظیر نوشته خاورمیانه شناس بزرگ برنارد لوئیسه، ترجمه محمد قائد، ناشر هم نشر کارنامه.
آنچه شنیدید نوشته مانی پارسا بود با صدای نگین کیانفر، معرفی کتاب از آزاد اندلیبی، صداگذار حامد کیان، تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر.